تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
خاطره ارچ هستم و اینجا پلاک 8.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایثار. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
شهید یعنی دل را به آسمان گره زدن، شهید یعنی رها شدن از زمین و رسیدن به معبود، یعنی پیوستن به اقیانوس حق، شهید یعنی انتخاب راه خدا. شهید جانش را فروخته و در مقابل آن بهشت و رضای الهی را گرفته است که همین بالاترین دستاورد است. به نام پروردگار بخشاینده و مهربان، ایرانی های همیشه همراه، یاران همیشه مهربان، درود بر شما. نیمروزتون به نیکی و آرامش. اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه و در غیاب همکارم آرش احمدی، صدای من خاطره ارج رو از این سنگر پر عزت و افتخار که سرشار از عطر و یاد و نام شهدا و جانبازانه میشنوید تا نزدیک ساعت 14 با شما همراه هستیم. امروز یک شنبه پنجم شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با دهم ماه صفر و در چهارمی روز از هفته دولت از پلاک 8 رادیو ایران در خدمت شما هستیم. درود خدا بر شهدای دولت. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادت هستیم. 225009 و 30900 راه‌های ارتباطی شما با پلاک 8. شما عاشقان این مرز و بوم و این خطه، اگر خاطره ای از دوران دفاع مقدس یا دفاع از حرم و یا امنیت ملی دارید، برامون بگید، بازگو بکنید با شماره تلفن 225009 و سامانه پیامکی 30900. و دلمون میخواد که صدای گرمتون رو در پلاک 8 بشنویم، شمایی که همراه ما هستید. در برنامه امروز یادی کنیم از یکی از شهدای مدافع حرم، شهید ابراهیم خلیلی. ابراهیم خلیلی بسیجی لشکر 27 محمد رسول الله تهران بزرگ و فرمانده پایگاه مسجد شهید سبحانی بود. وی همچنین فرزند شهید داوود خلیلی از شهدای دوران دفاع مقدس بود که در دشت عباس به شهادت رسید. شهید ابراهیم خلیلی در جریان عملیات تفحص در غرب از ناحیه پا مجروح شده بود. مادرش گفته بود ابراهیم عاشق جستجو و تفحص بود و مدام به مناطق جنگی می رفت. در منطقه نزدیک به ایلام گروه خونسا کنندگان مین محدوده وسیعی را پاکسازی کردند. ابراهیم چند ساعت بعد بر می گردد با آنجا تا بررسی کند مبادا مینی جا مانده باشد. اما ناگهان پایش روی مینی می رود و آسیب جدی می بیند. چند بار هم عمل جراحی شد، اما متاسفانه پزشکان تا زیر زانو پای او را قطع کردند. با اینکه نقص عضو شده بود، اما باز برای تخریب چی بودن مصمم بود. ابراهیم خلیلی 38 ساله بالاخره به سوریه رفت تا در صف مدافعان حرم قرار گیرد. سرانجام در سال 1396 در جبهه شرق حلب به شهادت نائل گشت. ازتون دعوت میکنم شنوندگان گرامی که بخشی رو بشنوید راجع به شهید ابراهیم خلیلی، و این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح بزرگوار این شهید نام‌آور.
فرشته مرسلی هستم، همسر شهید عباس خلیلی و مادر شهید ابراهیم خلیلی. کلاس اول راهنمایی ابراهیم تغییر کرد، مرتب دنبال کسایی میگشت که از جنگ براش تعریف کنن چه اتفاقی افتاده، چی شده.
فکر میکنم سال 69-70 بود که ابراهیم به مسجد سبحان راه بده کرد. خیلی شور و حال همون تو دوران نوجوانیش، حالا من فکر میکنم سال 70 ایشون 13 سالش اینطورا بیشتر نبوده.
قبل از این که هنوز راهیان نور به این شکل گستردش راه بیفته، مثلا سال 69-70 اون موقع ما یه وانت می شدیم و روش چادر می زدیم و یه سری بچه قدیمی جنگ می رفتیم به سمت مناطق جنگی، که توی یکی از این سفرها یه نوجوان خیلی کم سن و سال دیدم تنهایی اومده و بعدم فهمیدم که فرزند شهید است. خیلی نصیحتش کردم که درس بخون و اگه میخوای راه پدرت ادامه بدید فقط شور حسینی نداشته باشی، معرفت حسینی هم داشته باشی.
بعدها که سنش رفت بالاتر، با شناختی که ازش پیدا کردم دیدم که نه، تواناییش بالاست، ایشونو به عنوان مسئول آموزش پایگاه گذاشتیم و شروع کرد فعالیت.
تونستیم یه چند تا اردوی نظامی با کمک خیلی قوی آقای ابراهیم برگزار کنیم. ابراهیم میافتاد دنبال کار، صفر تا صد کارا رو انجام میداد. واقعا بچه سالمی بود. قبل همه اینا خودش فرزند شهید بود. از همون ابتدای زندگی شروع میکنه کار کردن تو خودش که خدایا منم باید مثل پدرم بشم.
و بعد از یک مدت ذوق رفتن به تفحص شهدا به جونش شرار افکن و راهی تفحص شد.
ابراهیم 21 سالش بود، گفتش که مامان من میخوام برم ماموریت طرفای کرمانشاه. گفتم خیره انشالله. گفت خیره دیگه، آدم وقتی آقا بهش فرمان بده باید با سر بره دیگه. اصلا خیلی شاد بود، یعنی واقعا احساس میکرد بال در آورده. نگو میره دوره مینیات گرفتن، دوره خونسا کردن سلاحهای تانک و این چیز میزا.
تا سال 78 که اون قضیه قطع شدن پای ابراهیم پیش اومد، میرن برای پاکسازی مناطق آلوده به مین غرب ایران، مناطق مرزی.
برادرم زنگ زد گفتش که چیزه، خواهر از ابراهیم خبر داری؟ گفتم که نه، سه هفته یه رفته. خب اون موقع نه موبایلی بود و نه چیزی. و بعد گفت ابراهیم مجروح شده رفته روی مین.
همیشه هم از بحث شهادت و اینها صحبت میکرد، ولی شاید من بگم پنج بار نشنیدم بگه بابام شهید شده. عمو میدونستیم ها، ولی هیچ وقت نمیگفت من فرزند شهیدم یا عمو شهید شده.
یعنی هر چی که نگاه میکردی همه مدل رفتارش با یک بسیجی مخلص تطبیق داشت.
من ایشون رو اینجوری شناختم که فقط برای خودسازی و شهادت داره کار میکنه، یعنی اون مرحله آخر.
وصل شد به داستان سوریه و دیگه بعد از اون دیگه پایگاه رو تحویل یکی دیگه دوستان داد و رفت سوریه.
این منطقه که ما درش حضور داریم 3.5 سال داعش توی منطقه حضور داشته. همرزم ما ورود پیدا کردن به منطقه 1/5 این جمعیت بودن. اولین کاری که باید انجام میدادیم که معبر باز کنن. این معبر باز کردن که موانعی که داعش ایجاد کرده بود تو منطقه اونو بخوان جمع‌آوری بکنن، برداشت بکنن از سطح زمین.
تا آخرین تماسی که گرفت پنجشنبه بود.
دیگه تماسی نداشتیم تا اینکه اون روز شهادتش.
یه باقی بود، سر تا سرش اومده بودن تله گذاری کرده بودن، تله‌های انفجاری گذاشته بودن، تله‌های دستسازی بود که خود داعشی‌ها درست کرده بودن. یکی جو رفتیم دیدیم زمانی که خواستیم بیایم بیرون که کارو شروع کنیم، من به ابراهیم گفتم که آجی من برم برای پاکسازی، خودش خود تو برو. بعد از مدت خب رفت داخل ماشین چیزی که لازم داشت برداشت، رفت از سمت دیگه زمین شروع کنه به پاکسازی کردن. یعنی من از سمت مثلا غربی دارم شروع کنم، از سمت شرق شروع کنه که زودتر کار جمع بشه، زودتر کار تموم بشه و جمعش کنیم. که متاسفانه بعد از اینکه میره شروع میکنه به کار کردن، صدای انفجار رو بیشتر میکنه.
یا فاطمه زهرا بسم الله الرحمن
الرحیم. درود بر روح تمامی شهدای جان بر کفی که حافظ امنیت و آرامش این مرز و بوم هستند و بودند. در خدمت شما هستیم. پلاک 8 رو تقدیم حضورتون میکنیم. همه روز تا چهارشنبه ما در خدمت شما هستیم از ساعت 13:30 تا حول و حوش ساعت 14 و خیلی خوشحال میشیم که ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید با بازگو کردن خاطراتی از شهدای نازنین و یا معرفی یکی از شهدایی که میشناسید و باید ما هم بشناسیم. همراهیتون رو از ما نگیرید، با بخش بعدی برنامه همچنان در خدمت شما خوبانیم. طبیعت تبیین و معرفی دستاوردهای درخشان صنعت دفاعی کشور، در گسستن بندهای وابستگی به کشورهای سلطه طلب و دستیابی به توانمندی‌های نظامی و دفاعی امری لازم و ضروریه. بیگمان کسب موفقیت‌های بیمانند تلاشگران این پهنه نشانه ای آشکار و مصداقی بارز از توسعه و پیشرفت چشمگیر فرزندان برومند این سرزمینه که در پرتو مسئولیت پذیری منابع انسانی متعهد و متخصص به دست آمدند. ایران از ابتدای جنگ تحمیلی که به تسلیحات و تجهیزات نظامی برای دفاع از آب و خاک خود نیاز داشت، به دلیل تحریم‌ها نمیتونست مبنا رو بر خرید تسلیحات بذاره و مجبور شد تلاشش رو روی تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از دانش متخصصان بومی به منظور طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات روز متمرکز کنه. یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در حوزه سنجش قدرت نظامی کشورها، میزان تولید تجهیزات دفاعی و در اختیار داشتن دانش نظامی. جمهوری اسلامی ایران رو میتونیم از دیدگاه دانش نظامی و طراحی و تولید محصولات نظامی در سطح منطقه جزو کشورهای تراز اول به حساب بیاریم. در هفته دولت به سر میبریم، ضمن تبریک این روز و این هفته به تمامی دولت مردان خدمتگزار، جا داره که در این برنامه بیشتر از پیشرفت صنعت نظامی کشور صحبت بکنیم. راجع به فناوری‌های دفاعی در کشور عزیزمون قرار است صحبت بکنیم. به همین منظور ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین میرزایی، مدیر کل محترم توسعه همکاری‌های صنعتی وزارت دفاع. درود بر شما جناب آقای دکتر میرزایی بزرگوار، هفته دولت رو خدمت شما و همکارانتون تبریک عرض می‌کنم.
درود خداوند بر شما و بر همه هموطنان عزیز. من هم هفته دولت رو خدمت شما و کلیه هموطنان عزیز تبریک می‌گم.
زنده باشید و پاینده. و من اولین پرسشم رو این گونه آغاز میکنم آقای دکتر میرزایی بزرگوار، که وضعیت دنیا از نظر فناوری‌های دفاعی به چه صورته و بعد میریم سراغ کشور عزیزمون ایران.
عرض کنم خدمت شما که فناوری‌های نظامی تو حوزه تجهیز دانش برای بحث‌های غیر نظامی به این شکل است که ما خب به اوج فناوری‌های نظامی توی دنیا توی جنگ جهانی دوم شکل گرفت. به هر حال اون مخاصمه‌ای که شکل گرفت و کشورهای زیادی درگیر این موضوع بودن، همه کشورها تلاش کردن که توی حوزه نظامی خودشون رو روش بدن. ما خیلی از علوم رو، حتی علوم نظری رو مثل تحقیق در عملیات که بعضی از مهندسین مطالعه می‌کنن، حاصل تلاش‌هایی بود که توی جنگ جهانی دوم شکل گرفت.
بله.
از اون موقع تقریبا بحث‌های فناوری‌های نظامی توی همه کشورها ترامد بود و فرید این فناوری‌ها با یک گپی میومد و توی جوامع توی بحث‌های غیر نظامی و اقتصادی به کشورها کمک می‌کرد. این حرکت تقریبا تا دهه 1990 اواخرش و 2000 ادامه داشت. با توجه به تغییراتی که توی کلیه تکنولوژی ها رخ داد، ما از اون تاریخ به بعد شاهد این بودیم که یک تعامل بیشتری بین فناوری های نظامی و غیر نظامی شکل گرفت.
بله.
واژه هایی مثل سیویل میلیتاری اینتیگریشن که CMI معروف هست و یک پارچگی فناوری های نظامی و غیر نظامی، یا میلیتاری سیویل فیوژن، همجوشی فعالیت های فناوری های نظامی و غیر نظامی، تقریبا ما شاهد این هستیم و الان هم توی دنیا روی موضوع خیلی بحث هست و خیلی تمرکز پیدا کردن. مثلا توی کشور چین سال 2017 یه مرکزی به اسم مرکز همکاری های فعالیت های فناوری های نظامی و غیر نظامی اصلا با این روی کرد که تعامل بین این فناوری ها را افزایش بدن ایجاد شد.
بله، من چند بار شنیدم توی صحبتاتون از سرریز دفاعی و سرریز صحبت کردید. این اصطلاح رو ما خیلی شنیدیم و میخوام بله. اگر امکان داره برای ما و شنوندگان نازنینمون بفرمایید که اصلا اصطلاح از کجا میاد و به چه معنی هست؟
از من خدمت شما که به هر حال وقتی ما سرریز رو معمولا تو حوزه‌های مختلف داریم.
بله.
وقتی یه فعالیتی با یه هدفی توی یک مکانی ایجاد میشه، این سرریز میتونه از هر نقطه‌ای ناشی بشه. وقتی میگیم سرریز فناوری‌های نظامی، منظور بای پروداکت‌ها یا پروژه‌های جانبی هست که از فعالیت‌های نظامی ایجاد میشه. وقتی میگیم سرریز دانشگاهی، منظور کمک‌هایی هست که علاوه بر اون فعالیت‌های اصلی که فعالیت‌های آموزش پرورش توی دانشگاه هست، به سایر حوزه‌ها داده میشه. وقتی هم در مورد سرریز فناوری نظامی صحبت می‌کنیم، منظور فناوری‌هایی هست که به واسطه انجام یه سری فعالیت‌های نظامی اومده و توی اقتصاد ایجاد شده. اگه بخوایم مثلا مثال بزنیم، ما مثلا داریم باتری‌های نظامی تولید می‌کنیم برای زیردریایی‌ها، و وقتی میگیم همین باتری ها رو برای خودروهای شخصی هم تولید میکنیم، میشه سرویس فناوری نظامی تولید باتری برای زیردریایی به بخش خودرویی. وقتی داریم تو حوزه رادار و بحث های نظامی صحبت میکنیم و میایم این علوم ارتباطی رو بخش های اقتصادی تامین میدیم، دقیقا داریم از سرویس فناوری نظامی رادار و ارتباطات به بخش غیر نظامی صحبت میکنیم. از این مثال ها خب خیلی زیاد میشه توی جامعه صحبت کنیم
و خیلی هم واضح بود. چقدر این فناوری ها قابلیت صادرات دارن آقای دکتر؟
عرض کنم خدمت شما که به هر حال ما تو شرایطی توی کشور داریم زندگی میکنیم که به خاطر تحریم های ظالمانه درگیر موضوعات عرض آوری هستیم. طبیعتا توی مجموعه های دفاعی و وزارت دفاع هم موضوع صادرات خیلی جدی گرفته شده و توی چند سال اخیر خیلی تمرکز روش ایجاد شده. ما الان توی سال 1401 تونستیم حجم صادراتمون رو به کشورهای عدد که تقریبا بالغ بر 30 کشور هست رو افزایش 5 برابری بدیم.
درسته.
در بین صادرات ما یه بخشیش معطوف به فعالیت‌های غیر نظامی و سرریز حاضر از فعالیت‌های نظامی است. اگه بخوایم مثالشو بزنیم، مثلا ما یه رباتی داریم که توی کف دریا کابل‌گذاری انجام میده. این خدمات رو الان داریم تو کل حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آفریقایی داریم این خدمات رو میدیم. یا یک کوادی داریم که کواد آتش نشان هست، این رو هم داریم صادر میکنیم به برخی از کشورهای هدف. و توی این زمینه حالا مثالهای خیلی زیادی وجود داره که شاید نتونیم خیلی اسم کشورها رو و محصولات رو بیاریم.
کشورمون در حوزه فناوری‌های دفاعی الان به چه جایگاهی رسیده، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت، و چقدر ما به فناوری‌های روز دنیا هم دسترسی داریم هم نزدیک هستیم؟
ببینید یه زمانی فعالیت‌های بذارید من از اینجا شروع کنم که تاریخچه فعالیت‌های نظامی خب به هر حال به اندازه قدمت تاریخ تمدنی کشور ما هست. بعد زمانی که تمدن توی کشور ما ایجاد شده از 2500 سال پیش، قطعا صنعت نظامی هم پا گرفته. ولی وقتی داریم در مورد صنایع نظامی نوین صحبت میکنیم، در زمان پهلوی این زیرساخت ها ایجاد شد، منتها اون موقع خدمات تولید محصولات دفاعی بیشتر به صورت مستشاری انجام میشد، یعنی فعالیت های اصلی توسط مستشاران خارجی انجام میشد.
بله.
و پرسنلی که از کشور ما حضور پیدا میکردن توی این صنایع خیلی دانش چیستی و چرایی رو نداشتن و بیشتر اپراتوری انجام میدن، تنظیمات توسط کشورهای خارجی انجام میشد. خب جنگ بعد از اینکه جنگ بین ایران و عراق شکل گرفت، ما مجبور شدیم به خاطر فرص زمانی یه تلاش بیشتری توی این زمینه انجام بدیم و طبیعتا یه بخشی از دانش رو تونستیم کسب بکنیم. بعد از جنگ هم به خاطر تحریم ها و شرایط سیاسی و اقتصادی و جغرافیای کشور، همواره یکی از دغدغه‌های کشور توسعه این فناوری‌ها بود. ما یه زمانی شاید اگر می‌رفتیم و مراجعه می‌کردیم به کشورهای خارجی، برخی از این فناوری‌ها رو به ما نمی‌دادن. الان خوشبختانه بعد از 40 سال توی جایگاهی قرار گرفتیم که خیلی از محصولاتی که ما داریم تولید می‌کنیم،
بله،
توسط کشورهای اروپایی، توسط کشورهایی که صاحب سبک هستن، صاحب تکنولوژی هستن، سالهاست خودشون توی تولید بعضی از محصولات به هر حال فرآمد هستن، متقاضی وجود داره و از ما درخواست میکنن که این محصولات رو به اینا صادر بکنیم. قطعا اگر شما الان در رسته تولید محصولات نظامی بخواید کشورها رو رنج بکنید، حتما اسم جمهوری اسلامی ایران هم در کنار برخی از قدرت‌های بزرگ قطعا به میان میاد و صحبتش هست و تعلیز قرار میگیره.
خدا رو شکر، خیلی ممنونم از شما. جناب آقای دکتر میزای بزرگوار، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید بی‌نهایت سپاسگزاریم. آرزوی توفیق میکنیم برای همه عزیزانی که برای اهتزاز پرچم ایران زمینمون تلاش میکنن. زنده باشید و پاینده.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. به پایان پلاک 8 امروزمون رسیدیم. تا فردا و پلاک 8 دیگر، حقیار و نگهدارتون.
امام کلام امام
الله اکبر خدای نیرفت الله اکبر خدای نیرفت
این بانگ آزادی کتا بران خیزد فریاد انسان ها کتا جان خیزد اعلام توفان ها کتا هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
این آنی که هی میرم سراغ این که ببینیم چطور یه چیزی باشد پسند غرب باشد. پسند غرب این است که ما همه چیزمون رو تقدیمشون بکنیم بیچون و چرا. این پسند غرب اگه آیون این را میخوان، این پسند ملت ما نیست و اگه آیون یه چیزی خیال میکنن که در غرب خبری است، بدانن که در غرب خبری نیست جز جنایت جز خیانت. من ملتشون نمیگم، این دولت ها که الان غرب یعنی دولت هاشون. در هر صورت من خواهش میکنم از این آیون، از اینایی که یا روشن فکرن یا خودشون رو به روشن فکری زدن، که اینقدر با سرنوشت یک ملت بازی نکنند. الان شما میبینید مملکتتون ابتلای به هزار جور مصیبت دارد، مواجه با قدرت بزرگی مثل امریکا است. نباید حالا دیگر دسته دسته هر کدوم یه چیزی بگن برخلاف مسیر ملت حرفا بزنن افتا بشن. این روز روزیست که همشون با هم بیشینن تفاهم کنن و دست به دست هم بدن تا این مصیبت ها رفع بشه. اگر ملی هستن برای خاطر ملتشون، اگر علاقه به اسلام دارن برای خاطر علاقه به اسلامشون، و یه دسته ای هم معلوم بشه که اینا چه کارند. اینا خب همیشه در همه جا بوده است. در هر صورت اون چیزی که الان لازم است برای همه ما این است که تعریف کنیم و وادار کنیم اقشار مختلفه را، آقایون هر کدوم از اهل هر بلدی هستند، خطبای اونجا را، علمای اونجا را، روشنفکرهای اونجا را وادار کنند که به مردم الهام کنند که بی تفاوت نباشند.
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
دشمن آهنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده ی جنگین.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.